دو هفته از مناقشه چهار روزه مرگبار و بی سابقه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان میگذرد و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیشتر نزاع سختی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان در گذشته هم بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامت گذاری کجا است؟ موضوع امروز گپی آزاد را به همین مسئله می بخشه. مهمانان ما شیرعلی رضایان، سیاستشناس تاجیک، و ظفری صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرغیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب های در طول کمتر از نیم سال دو دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرغیزستان چی میتواند باشد؟ جناب شیرعلی رضایان، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود به شما، به مهمان گرامی برنامه. من پیش از همه سپاسگزارم که چنین یک بحث کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیوی آزادی تهیه کردید. باید گفت که نزاع آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نزاع دیگری خونینی بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021، بله، یعنی حدود 1.5 سال قبل به وقوع پیوسته بود. و ما میبینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده میگیریم که تا جای زیدیت و تنش‌ها در مرز زیاد شدن. طبیعی است که هر یک نزاعی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع پیوستند، آنها سبب‌ها و امیدهای تکان‌دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کمدنی‌های فایده‌ناک، بنیاد زیرساخت‌های ارتباطی و دیگرش این بازداشت غیرقانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده میرسند. ولی در 5 سال اخیر تنش‌های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی میباشد و هر دو جانب در این شرایط یکدیگر را گناهکار میکنند و در افکار سازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع میپیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع میپیوندد به سطح و صفت تامین امنیت هر دو کشور تاثیر منفی میرساند.
بله، تشکر. محترم ظفر صوفی، نظری شما چی؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان دو کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟
خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش یه چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شیرعلی به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل هم دیگر، البته بیشتر سمت قرغیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ بشکم وزیر خارجه تاجیکستان هم دیگر در تجاوز گناهکار کردن؟ حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرغیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشان میده که البته بیشتر از جانب قرغیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید، در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته میشه. با توجه به این کشور سوال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد. و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرغیزستان هم سم وضع دارد به همون سمت میرد. یعنی جعبروف ظاهرا میخواد رئیس جمهور قرغیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع، چون هر دو به یک نتیجه نرسن، به سازش نرسن، وضع به این طرف ادامه داشت و کشیده شد تو به سازمان ملل. اگر دو نفر که واقعا تصمیم گیرنده نهایی هم ظاهرا تصمیم گرفتن، شاید اینطور نمیشد.
تشکر. در رسانه‌های گوناگون می‌خوانم که می‌نویسند سبب مناقشه در مرز حکومت‌های هر دو کشور هستند که می‌خواهند نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضایان، شما در رابطه با این سوال چی نظر دارید؟
این چیزی که شما اولی حاضر تکرار نمودید بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند فهم کرده می شود. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرتگیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد می شوند یا شاید در آینده ایجاد می شوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردنی، برای کشور ما با وجود آوردنی بی‌ثباتی در شمال، تقریبا این یک کاری بود که با یگان بهاگذاری هایی که با تطبیق و تامین امنیت بیشتر امنیت و ثبات پیش از همه ربط دارد تو چی نیست، یعنی اساسناک نمیشود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودن وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردن چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفی که در اکثر این بحث‌های مرزی به وقوع می‌پیوندند، هم ما می‌توانیم در برابر اون حادثه‌هایی که از ماه ژانویه سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد، پیش از همه و بعدم حادثه‌ای که ماه ژانویه سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه‌ای که دیروز ماه سپتامبر به وقوع پیوست، همه آن یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد. متاسفانه برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه‌های گوناگون مطلب‌های گوناگون را به نشر می‌رسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاعی به وقوع می‌پیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث را از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی را از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما می‌یابید.
یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگویید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهند؟
از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یگان چیزی سببی رو نمیبینیم، چون که نگاه کنید حتی در مردمی که در سرحد زندگی میکنند، آنها در خانه های خود ایستاده بودند. یعنی یک روز یا چند روز پیش حدود زیاده از 100 هزار نفر ساکنان خود رو قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودند و طبیعی است که این برای ما یگان نفع نداشت و عموما ما حتی انتظاری نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون 5 عاملی که من عین زمان نمبر کردم و در اکثر بحث های مرزی به نظر می رسم، در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که دو هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمی رسید.
تشکر.
یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که همین حادثه به وقوع پیوندد. و یک نکته آخری که می خواهم به توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف الیتهای محلی ولایت بادکن در حساب برابر کنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده می کردن و بسیار متاسفانه امروز همین مسئله مرز به یک ابزار مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است.
این سوالی که به شما دادم میخوام برای جناب ظفر صوفی هم تکرار کنم، یعنی در رسانه های گوناگون میخوانم که مینویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که میخوان نظری جامعه خود رو از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت آنها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. شما چی میگید در رابطه با این ادعا؟
ببینید اصلا همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی میشود تلاش میکنند که یک دشمن خارجی پیدا کنند، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوریست. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند تا جای درست است، لیکن نه همیشه. مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگه با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل امنگرد و از این چیزون فعال هایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمنانک هایی که اصلا فیک کن، اینا که مشخصن که فیک های امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن، مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان، البته از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده. و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که عموما در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شد و اینقدر مردم را کشتن، و طبیعی است که یک فضای باوش نموده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت ایران، بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف. و بگیم که فقط علت از جانب قرقیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرقیزستان منفعت دارد، نه، حکومت تاجیکستان منفعت داشت. و اون علتی که آخران شریله اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکان دنبال این هستند که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است. و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این و به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششان به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجویند. و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهور قرقیزستان به عنوان آدمی کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک های امنیتی بیشتر نوشتن و دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی خیلی این چیز زیاد پخش. در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهور کشور ما فارغ التحصیل آکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یک غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهور کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟
بله.
منظور من بد است که نفرت پراکنی میکنیم.
بله. جناب ریزایان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز به سبب های منفعت های گوناگون تاجیکستان و قرقیزستان، ناحیه اسفره و ولایت بادکند است. منظورتون از منفعت های مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم.
اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما میبینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس میخواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود چیزی با دو چیزی با هم دیگر پیوست نموده رو با هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمیکند. منظور من پیش از همه در اون بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل در برای مرز میکنیم، باید پیش از همه به دلیل ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که آنها از حجت های گوناگون چی میکنند، به حجت های گوناگون تکیه میکنند. و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت های تکیه میکنند که سال های 1925-1927 هستند. جانب قرقیزستان در بعضی موارد از حجت های سال 58 1958 57 و 58 تکیه میکنند. در بعضی موارد از حجتهای سال 1989 تکیه میکند، در بعض مورد به سازشنامه آلماتی تکیه میکند و نهایت در بعض مورد به یگان بودجه تکیه نمیکند. وقتی که ما در جامعه متمدن از روی حقوق بین الملل و تجربه جهانی همیشه معلوم است که مسئله مرز که کشورهای دیگر نیز تجربه حل آن را دارند، عنصرهای به خود بسیار خاص و پرینسیپیالی دارد که یکمش این پیش از همه اجرا نمودنی آنمون سازشهایی که قبول میشوند، دویمش امکانی گذشت کردن هست به یک دیگر، یا سیومش اعترافی منفعتهای ملی طرفین هست. اگر شما از همین دیدگاه به مسئله نگاه کنید، شما میبینید که در یکی از آخران دیدار و ملاقاتی رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان با قرغیزستان که در واروخ گذشته بود، در آنجا خیلی چیزا گفته شدن و گفته شدن که حجت ها همیشه نهایی می شدن و برای امضا پیشبری می شدن و در آخرین مورد نماینده متصدی مثلا قرغیزستان از وظیفه برکنار می شد، یعنی معاون سروزیر که مسئول بود و بعد به آنجا می رفت.
تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگر سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر میزنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحث شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سوال چی است؟
ببینید، با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچون وسیله، یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تشیف در قرغیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود، باطل بشود، خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگیرد، از چه این طرف یا اون طرف، فرق نمی کنه چه طرف تاجیکستان چه طرف قرغیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل میشد. یعنی این راه حل نیست، راه با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر شرالی اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم، واقعا اون بهترین عامل است که راه هست که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز.
تشکر زیاد. جناب رضایان، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه.
نگاه کنید، وقتی که ما به مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم می شود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع می پیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته می شوند، مجروح می شوند و این عامل عامل بی‌بحث است. یعنی این دلیل بی‌بحث است که ما کشته و همون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح و مجروح می شدند، ما کشته می شدند و این چیز نمی شد که ما با یک دیدی ساده، با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید، تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانبهای حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله علاقه نهایی شده است و قرغیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرغیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، اون رو المنت مجبوری خواندن، این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز سازمان امضا میکنن تگاه با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وای دست میکشن. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما ده ها مثال آورده میتونم که سازشنامه اکسپورت 2006 بود، سازشنامه که سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد امضا شد، متاسفانه از جانب کشور همسایه ما با سبب علت های گوناگون با آوردن بهانه های گوناگون یا امضا نمی شود یا از طرف بازنگران داخلی این کشور دعوت ها به عمل آورده می شود که این سازشنامه ها بیکار شود. برای همین ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعا علت این چی است. یا ما به یک دام افتادیم که باید پوره فقط خودم رو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدام متمدن رو روی دست گیرد تا برای حل شدن همین مسئله سبب شود.
تشکر.
بله گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و به ها گذاشتن به ها گذاری کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان. و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم.
تشکر. حالا در رابطه به همین چند جمله آخری که شما گفتید یک سوال ما وابستگی دارد، یعنی آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو یا قطعه های بحثی در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ این چیز امکان دارد محترم رضایان مرحمت؟
البته امکان دارد. نگاه کنید، کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 به کار شروع کرد و اولین نکته ای که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینه که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرغیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردند. یعنی تو جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنه. ولی اگر شما به اون که مسئله نگاه کنید، شما مثلا نگاه کنید که موضوع در اطراف دهه خواجه علوی چارکو چی است، موضوع در اطراف مثلا همین خودی واروخ و تنگی واروخ چی است، موضوع در اطراف اون مناطقی که در آچقالاچه بخصوص سال 1996 پیدا شدن دهه مقصد قرغیزستان چی است، اینترنشنال و کلوندوی و ارکه اینا تاریخی نبیش از 40 ساله یا شاید 50 ساله داشته باشن و اینا در اون زمین های این منطقه های اهالی نشین بنیاد شدند که عملا از جانب ساختارهای کلخوزی و بریگاده های سابخوزی تاجیکستان برای شهروندان قرغیزستان برای مدت معین به اجاره داده شده بود و از بس که شناختی امین چیز وجود ندارد ما گمان میکنیم که مسئله بسته است. ولی وقتی که به جانب به کارشناسان قرغیزستان مثال سال 2014 بازگرداندن 50,000 هکتار رو میگوییم و میگوییم که انا دوستوی عزیز اون سازشنامه الماتی که شما مثلا همیشه تکرار میکنید اونها متاسفانه گوش خود رو کار میکنند.
تشکر. آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو خود در اسفره و بادکن به بحث مرز پایان داد؟ همین سوال به شما ظفر، شما چی نظر دارید؟
خب ببینید، یک انسان میتوند همسایه خودش انتخاب کند. اگر همسایش مثلا یک جور خانه گرفت، در اون خانه همسایش طوری مثال بگیریم بعد جهل است، بعد قهر است، شب با خانوادش اختلاف دارد، جنگ که سر صدا میکند، آدم میتوند خانه شهر دقل بفرشد برد جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، اینجا انتخاب نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرغیزستان با همسایه‌هاش که کشور همسایه با هم اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بریم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تأمین منفعت می شود مشکل رو حل کرد و راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرز علامت گذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شیرال بالا اشاره کردن که گویا با قرقیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است، اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هر چی میگه اسمش، از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرقیزستان هم همیشه، یعنی وقتهای آخر، رئیسی کمیته امنیت ملی قرقیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به اینکه چند بار از جانب قرقیزستان هم طوری که شیرالی اشاره کردن بعد انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردن، شاید میخوان سطح سازش به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش امضا کند، بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونم کنم. با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن، سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جنوب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جنوب قرقیزستان هم، اما از جنوب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها می نویسن چی رسانه ازبکستان چی قرقیزستان دارد نهایی می شد مشکل مرزی بین قرقیزستان و ازبکستان. اما متاسفانه از خودمو، یعنی بین ما و قرقیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلات.
بله، تشکر. و در پایان برنامه که به پایانش می رسیم از هر دوتون می خواهم بپرسم که به نظر شما پس رای حل چی بوده می تواند و به هیئت های دو طرف چی مشورت می دید؟ خیلی فشرده خواهش می کنم جناب شیرالی رضایان، از شما شروع می کنیم.
من بازم تکرار میکنم که ما باید پیش جانب ها باید پیش اصلا سازش هایی که پیشتر امضا شده بودن، اون سازش هایی که علاقه از سال 2003 به نظر میرسد باید رعایت شوند، بخصوص سازش هایی که سال 2008 در باره بنیاد نکردن همه گونه انفراساختار در خط در جاهای نامعین، پروتکل های دیگری که امضا شدن باید رعایت شوند. دویوم چیزی که این بسیار مهم است، این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش رو نمی‌یابد. و چیزی سیومی که باز هم مهم است، این پیش از همه اعتراف کردن منفعت ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه‌ها دخل دارد، این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر می رسد، چون عامل همسایه بودن قرقیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش رو یابیم و با همسایه خود در یک شرایطی نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم.
تشکر. و جناب ظفر صوفی، شما مرحمت، چی می خواهید بگویید؟
عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه های دیگه به بن‌بست میبرند، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشته شدن شهروندها و نظامی ها میشد. متاسفانه همونطور که شیرالی هم اشاره کردن، از همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروندهای عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرقیزستان بیشتر نظامی ها، یعنی معلوم میشد که اینجا اونا هجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکت فکر میکنم بس نست. گذشته از همه این شیرالی درست تاکید کردن که باید از لحنی تند در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده شود، اگر امکان باشد استفاده نشود. ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرقیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع‌گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگر نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه باید که از بین برود و از راه دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرقیزستان همیشه دردسر ساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها رو. امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در همین جا به پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک و ژورنالیست ظفر صوفی بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپی آزاد بحث شود، زیر همین برنامه به ما بنویسید و من میرزا نبی خالی آزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.